سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره امنیت امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که 23 میلیون و 700 هزار نفر در افغانستان در 2024 و کمک های بشری نیاز خواهند داشت. این اداره در طرح پاسخدهی به نیازهای بشری 2024 که به روز شنبه نشر شد گفت که این افراد بیش از نیم جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند. بر اساس این طرح اخراج گروهی مهاجرین افغان فاقد اسناد به ویژه از پاکستان میزان نیازهای بشری را در افغانستان افزایش داده. اداره امنیت امور بشری سازمان ملل متحد برآورد کرده که 1.46 میلیون افغان در سال آینده میلادی از پاکستان و ایران باز خواهند گشت. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در بیش از 20 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آریاس پولیو یا پولیو فری افغانستان در خبرنامه در شبکه ایکس امروز گفت که این کمپاین در ولایت‌های کابل، کندز، دخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، هرزگان، قندار، هلمند، نیمروز، فرا و بخش‌های از ولایت هرات به اجرا گذاشته خواهد شد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. در افغانستان در سال جاری میلادی 6 مورد مثبت پولیو و همه این واقعات در ولایت ننگرهار ثبت شده. معاون وزارت خارجه ایران روز گذشته ادعای ایالات متحده مبنی بر دخالت تهران در عملات شورشیان اوسی یمن به کشتی های تجاری را رد کرد. علی باقری به خبرگزاری مهر ایران گفته که مبارزه شورشیان اوسی کار خودشون است و این شورشیان طبق تصامیم و توانایی خود عمل می کنند. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون گفته که شورشیان اوسی یمن تحت حمایت ایران با بیش از 100 تیاره بی‌سرنشین و چندین راکت در کشتی تجاری را در بحیره سرخ هدف قرار دادند. و گفته پنتاگون اوسی های این عملات را در همبستگی با فلسطینیان در غزه انجام دادند. اسرائیل در غزه علیه گروه تندرو حماس می جنگد. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. اردوی اسرائیل می گوید که یک رهبر ارشد گروه افراطی حماس مسئول اکمالات اسلحه به این گروه را کشته است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسند. قوای هوایی اسرائیل در بیانیه در شبکه ایکس دیروز گفت که حسن التراش در حمله هوایی هدفمند به روز جمعه در رفح در جنوب نوار غزه کشته شد. در ادامه گفته شده که التراش تولید و توزیع اسلحه را در نوار غزه تنظیم و مهمات را از بیرون قاچاق میکرد. و وزارت دفاع ترکیه میگوید که 12 سرباز ترکی از روز پنجشنبه به این طرف در نبرد با جنگجویان حزب کارگران کردستان یا PKK در شمال عراق کشته شدند. این وزارت در بیانیه در شبکه ایکس به روز شنبه گفت که اردوی ترکیه بر اهداف PKK عملات هوایی کرده و در جریان درگیری دست کم 13 جنگجوی حزب کارگران کردستان را کشته است. PKK توسط ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. ۲۰۲۴ سال پرچالش به بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان. سازمان ملل متحد می گوید که تنها 17 میلیون از نیازمندان را هدف کمک رسانی قرار خواهد داد. برخی از نیازمندان در افغانستان چی می گویند؟
زشکمای ما گسنه خانی ماستر یک سرپنام نیست.
آیا روزگار ما مردم چه رقم می شود؟
سال میلادی پیشرو از لحاظ اقتصادی به مردم در افغانستان چیگونه خواهد بود؟ از یک آگاه اقتصادی پرسیده ایم.
تدابیری که یک رستاخیز اقتصادی را نشان بده و شمار نیازمندان را کم کنه متاسفانه به چشم نمیخوره.
مهاجرین که اخیراً از پاکستان به افغانستان برگشتند در چی وضعیت به سر میبرند؟
نه سرپناس، نه مواد سوخت، نه مواد ارتزاقی، نه لباس، هیچ چیز وجود نداره، نه کار است. لاقل بتانی هم کم مشکلات روزمره تا مرفوع بسازی.
در مسائل بین المللی از مکالمه جدید تلفنی رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم اسرائیل به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشتنگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که بیش از نیم از جمعیت افغانستان در سال 2024 به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. این اداره در پلان تامین نیازهای بشری افغانستان در 2024 نوشته که مواد خوراکی، آب آشامیدنی، فراهم کردن امکانات و خدمات سی و آموزشی از اولویت های سال جدید خواهد بود. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی داره.
پلان تازه برای رفع نیازهای بشری افغانستان در سال نو میلادی در این پلان که از سوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا تهیه شده آمده است که در سال 2024 میلادی 23.7 میلیون افغان در اولویت نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه قرار خواهند داشت که از این میان 17.3 میلیون نفر تحت پوشش برنامه‌های کمک‌رسانی قرار خواهند گرفت. بر اساس یافته‌های اوچا مواد خوراکی، آب آشامیدنی، امکانات صحی و آموزشی از اولویت‌های نیازمندان در سال 2024 در افغانستان خواهد بود که برای تامین کمک بین افراد نیازمند به 3.6 میلیارد دلار نیاز است. به گفته اوچا افغانستان در حال حاضر درگیر پیامدهای 4 دهه جنگ، فقر، بحران تغییرات اقلیمی و موانع موجود بر مشارکت زنان در زندگی عمومی است. در گزارش اوچا آمده است که تغییرات سیاسی در سال 2021 در شهر و قریجات فرصت‌های معیشتی زندگی را محدود کرده است و اقتصاد ضعیف افغانستان که وابسته به کمک‌های بشردوستانه است، پس از محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی زنان با مشکلات روبرو شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد با اشاره به محدودیت‌های شدید حکومت طالبان در مورد دختران و زنان نوشته است که وضع محدودیت‌ها بر زنان دسترسی آنان به کمک‌ها در خدمات را محدود کرده است و در کنار آن بر روند کمک‌های بشردوستانه نهادهای مختلف بر افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. اوچا بیجوشدگان داخلی، بازگشت مهاجرین به افغانستان، تغییرات اقلیمی و کمبود بودجه را از چالش‌های عمده خوانده که نیازهای بشردوستانه را در این کشور افزایش داده است و اما دسترسی افراد آسیب پذیر به کمک‌ها را کاهش داده است. در این گزارش آمده است با وجود پایان یافتن درگیری‌ها همچنان خطر مهمات منفجر ناشده، شمار زیاد بیجا شدگان داخلی و بازگشت کنندگان، تغییرات اقلیمی به ویژه خشکسالی، محدودیت سفر، خشونت جنسیتی، کار کودکان، ازدواج زیر سن و مشکلات در بخش صحت روانی افغانستان را در درجه اول وضعیت بحرانی قرار داده است. اوچا در پایان گزارش خود کمک‌های بشردوستانه را ضروری دانسته اما ایجاد نهادهای غیر نظامی برای حل دائمی مشکلات را مهم خوانده است. در همین حال برخی از افغان‌ها از وضعیت بد زندگیشان در زمستان سرد شکایت دارند. عبدالرحمن یکی از آنان بر رادیو آزادی می‌گوید که نمی‌داند چگونه خانواده‌اش را در زمستان سرد گرم نگه دارد.
با خدا در این زمستان نه آرد داریم نه چای، هیچ چیز دیگری هم نداریم.
محمد ابراهیم نیز به همین سرنوشت دچار است.
من اطفال خردسال دارم، یک وعده غذا نمیتوانم برایشان تهیه کنم. کچالو را میجوشانم و با بازار میفروشم. در خانه ده نفر هستیم.
اوچا در حال بر ارائه کمک‌های بشردوستانه به بیش از نیم از جمعیت افغانستان در سال 2024 تاکید می‌کند که برنامه جهانی غذا یا WFP و شمار دیگر از سازمان‌های کمک‌رسان گفتند که کمک‌های خود را به دلیل کمبود بودجه و ممنوعیت کار دختران و زنان توسط حکومت طالبان کاهش دادند و یا کاملاً متوقف کردند.
شنیدید که اداره امانگی امور بشری ملل متحد یا اوچا گفته که بیش از 13 میلیون نیازمند در 2024 در افغانستان باقی خواهند ماند. برخی نیازمندان پیام‌هایشان را با رادیو آزادی شریک کردند که با هم بشنویم.
من ناجی هستم، 4 طفل دارم، اولادم مریض از بی سرپناه هستم، لطفاً به من کمک کنید. امروز برفواری شدش کمای ما گشنه خانی ما سرد، یک سرپنام نیزده، یک گروز زندگی میکنم.
شوارم بیچاره شکر داره، پنجه پاش قط از دستش رونده، خانه مریض است، حتی پیسه دوایش نیست که آدم برازی دوا بگیرم. از مردم مسکین بیچاره بی که در گدایی کاسه گدایی رفتن، گدایی میکنن چی میکنن که باش که اقلمانان پیدا شد که با فامیلش ببرد. پشت کار میگن دگان خانه اگان کلاشی چیز پیدا میشه و هم 200-300 میتو تخور نمیشه.
یک تن از معلمین ولسوالی قیصار هستم، اسم ما اقیار است. ای 4 ماه پتر ما مردم از نزد دکاندارها، تجارها، بایها، کسبکارها از گرفتن نسیه گذشت کرده نمیتانیم از خجالت. آیا روزگار ما مردم چرقم میشود؟
پیام برخی از نیازمندان در افغانستان بود که با رادیو آزادی شریک ساختند. 2024 سال پرچالش و بیش از 13 میلیون نفر در افغانستان. اوچا گفته که تنها 17 میلیون مردم را کمک خواهد کرد. در این مورد با آذرخش آفیزی آگاه امور اقتصادی گفتگو کردم و ازش پرسیدم که 2024 که تا کمتر از یک هفته دیگر آغاز میشه به مردم افغانستان از لحاظ اقتصادی چیگونه خواهد بود؟
تدابیری که یک رستاخیز اقتصادی رو نشان بده و شمار نیازمندان را کم کنه متاسفانه به چشم نمیخوره، به خاطر از اینکه به صورت عادی 600-700 هزار نفر به نفوس افغانستان یا به جمعیت افغانستان هر سال افزوده میشه. اینا هم نان ضرورت دارن، لباس ضرورت دارن، سرپناه ضرورت دارن و متناسب به او امکانات رشد اقتصادی در وطن میسر نیست، چون افغانستان در گنزوای کامل به سر میبره و متکی به اقتصاد ریاضتی که از منابع داخلی تامین میشه است و ای که به بیکارای قبلی جای کار ایجاد شوه و یک رونق اقتصادی را ما متصور باشیم در سال آینده متاسفانه بعید به نظر میرسه و هیچ سرمایه گذار خارجی که با میارای بندری در دنیا کار میکنه در شرایط فعلی، در شرایطی که افغانستان هیچ کشور برسپید نمیشناسه، مجاز نیستن که داخل افغانستان سرمایه گذاری بزرگ کنه.
خب اوچا گفته که در سال 2024 23.7 میلیون نیازمند در افغانستان باقی خواهد ماند که از او جمله تنها 17.3 میلیون زور میتونه هدف کمک رسانی قرار بده. پس در این صورت وضعیت نیازمندا چگونه خواهد بود؟ با این که شما هم اشاره کردین که افغانستان تا کنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، ای از نگاه اقتصادی چی چالش‌هایی را ایجاد خواهد کرد؟
خب اول همیست که کمک‌های جامعه بین‌المللی همیشگی و ابدی نیست و اولویت از و تغییر میکنه. امروز افغانستان را ترجیح میتن، تبعات اوکراین یا غزه را ترجیح میتن، بعض روز دیگه یک جای دیگه شرایط حاد به وجود میه. بران کشورها از طریق گدایی و از طریق یارانه رفاه و سعادت نمیرسن و باید اینا در مورد خودکفایی و در مورد رسیدن به اقتصاد متعارف به ملی گام بردارن. و یکی دیگه می سایه ای که هم میتن که تا 23.700.000 من نمیفهم که اینا از کجای میکنن و چطور، چون در افغانستان امی آمارها و ایسایه های دقیق وجود نداره، تا امو ریاست ایسایه افغانستان و امو خود مرکز آمار افغانستان هم تا حال کدام رقم رسمی از نفوس افغانستان اعلان نکده. اما یک چیز ثابت است که فقر وجود داره، معیشت مردم بی‌نهایت خراب است، مردم از گرسنگی و فقر اولاد خود می‌فروشن و اعضای بدن خود را اعلام می‌کنن. نیجای شک نیست، ما هر روز این را مشاهده می‌کنیم و گزارش‌های دی مورد ما می‌بینیم و می‌شنویم و اینا هم خودشان نیازمند از این کمک بگیرن، برای اینکه یک بخش اقتصادی سازمان ملل متحد از در کمی کمک‌ها به پای خود استاد است. اینا 15% بحث ادمنستریشن کاست یا همون مصارف اداری خود میگیرن، 15% دیگر بحث اپریشنال کاست یا همون خدمات انجام خدمات میگیرن.
شما از مشکلات صحبت کردین، از چالش ها، از اینکه فقر انوز هم محکم باقی خواهد ماند، راه حل چی است؟ راه بیرون رفت افغانستان از این وضعیت و از اینکه نیازمندا مشکلاتشان رفع شود به نظر شما؟
خب در کوتاه مدت خو معجزه اقتصادی امکان نداره که شبه که کلگی یک فرمان صادر شبه کلگی سیر شوند یا کلگی معاش پیدا کنند یا جای کار. این کار دشوار است، مشکل است و سالها نیازمند یک کار دقیق و صادقانه و مخلصانه است که با آگاهی و همچنان با اخلاص صورت بگیرند. ولی در شرایط فعلی بغیر از کمک ها و همین کمک ها باید به صورت شفاف بدون چپاول و اختطاف در نیمه را به مردم برسه. در غیر از این زمستان که در پیش داریم، ما شما زمستان شروع شده و نقاط دوردست افغانستان مردم بسیار محتاج هستند و زمین کافی ندارن و حاصلات زراعتیشان کفایت نمی کنن. باید این کمک ها زیاد شده و بشریت متمدن به مردم ما اخلاقا باید کمک بکنن.
آذرخش آفیزی آگاهی امور اقتصادی بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد گفته که اخراج گروهی مهاجرین افغان فاقد اسناد به ویژه از پاکستان میزان نیازهای بشری را در افغانستان افزایش داده. شمار از مهاجرین افغان که اخیراً از پاکستان برگشتند در چه وضعیت به سر میبرند؟ تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شمار از مهاجرین تازه برگشته از پاکستان ادعا میکنند که کمک دریافت نکردند و با مشکلات زیاد روبرو هستند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که درگیر فقر و بیکاری هستند. سرلیوال جزئیات دارد.
همزمان با فرارسیدن زمستان و افزایش بحران اقتصادی و فقر در افغانستان، شماری از مهاجران تازه برگشته از پاکستان با نگرانی از وضعیت زندگیشان ادعا می کنند که تا به حال کمک دریافت نکردند. آنان به رادیو آزادی گفتند که با مشکلات اقتصادی فراوان روبرواند و فقر و بیکاری دامنگیرشان شده است. حسنا عزیزی ساکن ولایت پروان که اخیراً از پاکستان به افغانستان برگشته در مورد مشکلاتش چنین میگوید:
ما از هیچ گونه کمک مستفید نشدیم و حالا هم زمستان آمده، مشکلات جای، مشکلات خانه، مشکلات زندگی، مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است.
همچنان امین انصاری که اخیراً از پاکستان به کابل بازگشت داده شده میگوید کمک دریافت نکرده است.
نه سرپناس، نه مواد سوخت، نه مواد ارتزاقی، نه لباس، هیچ چیز وجود نداره، نه کار است. لاقل بتانی هم کم مشکلات روزمره تا مرفوع بسازی. در کابل ما قطع ندیدیم، نه کمک دیدیم، یعنی نشنیدیم که کسی را کمک کرده باشه. نیاز حتی مواد ارتزاقی پول نقد خود جایش، این گپا فقط یک نام نیکیسه.
اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان همواره مدعی است که کمیته های مختلف در گذرگاه ها با نهادهای امدادرسان بین المللی مصروف ارائه کمک به بازگشت کنندگان هستند و در کنار دیگر کمک ها برای هر خانواده بازگشت داده شده 10,000 افغانی پول نقد کمک صورت می گیرد. این وزارت همچنان روز شنبه در صفحه اکس خود یا تویتر سابق مدعی شده که در یک ماه گذشته تنها کمیته های ولایتی این وزارت به بیش از 30,000 خانواده بیجا شده داخلی و عودت کننده در 29 ولایت کمک کردند. این در حال است که سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در سفرش به ولایت تخار با تاکید به ادامه حمایت از برگشت کننده ها برای کمک به افغانهای برگشته از پاکستان و ایران فراخوان جمع‌آوری کمک داده است. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل حکومت طالبان به روز شنبه گزارش داده که خلیل الرحمن حقانی از مردم و نهادهای کمک رسان داخلی و بین المللی خواست تا به عودت کنندگان از پاکستان و ایران کمک کنند. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل حکومت طالبان همچنان به روز شنبه گزارش داده که تنها در 24 ساعت گذشته 1359 مهاجر از پاکستان از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک به گونه اجباری بازگشت داده شدند. حکومت پاکستان از اول ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد اقامت را آغاز کرده و گفته که بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، از 15 سپتامبر امسال به این سو بیش از 471 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، هفته گذشته در نشسته در کابل گفت اخیراً بیش از 700 هزار مهاجر از کشورهای مختلف به گونه اجباری به افغانستان بازگشت داده شدند. این در حالی است که دو هفته پیش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار داد که بسیاری از برگشت کننده های افغان از پاکستان، از جمله زنان و کودکان، آسیب پذیر هستند و اگر سرپناه کافی نداشته باشند ممکن است در زمستان جاری جانهای خود را از دست بدهند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که در میان نگرانی ها درباره ادامه جنگ در نوار غزه، رئیس جمهوری ایالات متحده و صدر اعظم اسرائیل از طریق تلفن گفتگو کردند. ای که در مکالمه تلفنی روی کدام موضوعات صحبت شده، ستار فروغ جزئیات داره.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز شنبه تلفنی گفتگو کردند. بایدن در این باره هنگام رفتن به کمپ دیوید دیروز به خبرنگاران گفت:
من گفتگوی طولانی با نتانیاهو داشتم و این یک مکالمه خصوصی است.
با گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که او از نتانیاهو خواستار آتش بس نشده است. پس از مکالمه تلفنی بایدن و نتانیاهو، قصر سفید در بیانیه گفت که این رهبران در باره اهداف و مرحله بندی عملیات نظامی اسرائیل بحث کردند. اسرائیل حملات هوایی و زمینی را علیه گروه تندرو حماس پس از آن آغاز کرد که این گروه در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. مقام‌های صحی در غزه تحت کنترل حماس گفتند که در جریان جنگ غزه در بیش از دو ماه اخیر اضافه از 20 هزار فلسطینی کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده است. قصر سفید گفته که رئیس جمهور بایدن در گفتگوی تلفنی با نتانیاهو تاکید کرده است که غیر نظامیان به شمول رضاکاران بشری در نوار غزه به هر قیمت باید محافظت شوند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی در بیانیه قصر سفید آمده که این مهم است تا غیر نظامیان مناطقی را که درگیری جریان دارد به طور مسئول ترک کنند. قصر سفید گفته است که بایدن و نتانیاهو درباره رهایی همه گروگان‌های باقی مانده نیز گفتگو کردند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. حال هم مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه استارز اند استرایپس چاپ آمریکا در شماره اخیر خود می‌نویسد: حکومت طالبان در افغانستان که توسط جامعه جهانی در انزوا قرار گرفته و به رسمیت شناخته نشده، سعی میکند که تا حد اقتصاد این کشور را با درآمد داخلی توسعه بدهد. روزنامه می نویسد در افغانستان فابریکه ذوب آهن از طرف شب هم کار میکند تا برای پروژه های عمرانی سیخ گل تولید کند. روزنامه در بخش دیگر مطلب خود به اعمار بندهای آب اشاره نموده و از بعض پروژه های دیگر یادآوری کرده، ولی نوشته است که نقض حقوق زنان از سوی طالبان وضعیت را خراب کرده و از همین سبب صلاحیت مصرف ذخیره پولی در افغانستان بانک از آنها گرفته شده. به همین دلیل کمک های مالی کشورهای غربی هم بر آنها متوقف شده است. استارز اند استرایپس ادامه می دهد که در دوران جمهوریت از 433 مصارف عامه افغانستان توسط کمک های خارجی تامین می شد و اکنون طالبان می گویند که صرف به درآمد داخلی و عواید گمرکی تکیه می کنند. در بخش دیگر مطلب روزنامه از قول معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان عبداللطیف نظری آمده است که می گوید موانع مالی پروژه های دولتی را محدود ساخته، اما او می افزاید که آنها به مسیر درست در حرکتند و این عمل سبب خودکفایی داخلی می شود. به نوشته ستارز اند استرایپس، از زمان برگشت طالبان به قدرت در افغانستان اقتصاد این کشور رو به خرابی نهاده و نظر به معلومات ملل متحد از 3-2 بخش نفوس افغانستان به کمک‌های بشری متکی شدند. پاکستان که مارکت بزرگ افغانستان می باشد از زمامداران افغانستان ناراض است و رابط اقتصادی را قربانی اهداف سیاسی کرده است. روزنامه اسای شنبون چاپ ژاپن در شماره اخیر خود نوشته است که پروژه های ناکامو را در افغانستان از سر گرفته خواهد شد. به نوشته روزنامه، نوریو اوا، انجینیر متقاعد ژاپنی، فعالیت های بشر دوستانه تتسو ناکامو را در افغانستان از سر می گیرد. ناکامو را که به خاطر فعالیت های بشر دوستانه برای تامین آب و احیای فضای سبز در مناطق خشک شرق افغانستان فعالیت میکرد، توسط مردم محل به نام کاکامورا شهرت پیدا کرده بود. ناکامورا که از منطقه فوکوکای ژاپن به افغانستان رفته بود، در 4 ماه دسامبر سال 2019 در حمله مردان ناشناس کشته شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. میشنوید که مشکلات اقتصادی و بیکاری توان خرید لباس های مغازه‌ای را از بسیار مردم در افغانستان گرفته و مردم رو آوردن به لباس های لیلامی. لیلامی فروشان چی میگویند؟ در این گزارش میشنوید.
همزمان با فرارسیدن فصل زمستان، نگرانی خانواده های فقیر در افغانستان بیشتر شده و میگویند امسال به دلایل مختلف توان خرید لباس های گرم زمستانی را برای خود و فرزندانشان ندارند. فرزانه، مادر 4 فرزند در شهر کابل، میگوید که شوهرش بیمار است و فرزندانش هم امسال برای زمستان هیچ نوع لباس گرم برای پوشیدن ندارند. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات اقتصادی حتی توان خرید لباس لیلامی را ندارد.
در دوران پیش خوب بود، یک بس توان ما میرسید، اگه به نو نمیرسید لیلامی برش میگرفتیم. حالا تا اولادای ما یک جور لباس جرابه ندارم که در پر افغانی قیمتش هست. دیگه ما کالا یا ما بوت یا ما لباس هست چی برش بخرم؟ ما به خوردن نان ندارم.
عبدالله باشنده ولایت ننگرهار میگوید فعلا بیکار است و با آمدن زمستان مشکلات اقتصادیش هم بیشتر شده است. او نیز به رادیو آزادی گفت که امسال خرید لباس لیلامی هم برایش مشکل است.
حالا علیه قیمتی بسیار زیاد شده، روزگارم نیست، در مغازه ما لباس هم خریده نمیتانیم. از لیلام ها که هست هم قیمت است، در این وقتا کار پیدا نمیشه. غریبی اولا بسیار زیاد است، مخاطر زمستان آمدم، تعلیم چیزی نخریدیم، در لیلامی هم وست نداریم که بخریم.
بهار باشنده ولایت ایرات میگوید زلزله های پیهم امسال در این ولایت مشکلات اقتصادی بیشتر مردم این ولایت را شدیدتر کرده است. او گفت که بیشتر مردم به دلیل نداشتن توان خرید لباس های گران قیمت از مغازه ها به سمت خرید لباس های لیلامی می روند.
شرایط اقتصادی هرات هم چندان خوب نیه و چون بعد از زلزله مردم خیلی خسارمند شدن و ضرر دیدن به حساب لباس های لیلامی زیاده. هم که خود ما بازار میریم میبینیم در یک جاده هرات هست، جاده لیلامی ها، که خیلی اونجا شلوغ همیشه. خود ما هم گاهی استفاده میکنیم، گاهی میخریم، به خاطر از اینکه به دوکان ها و مارکت ها اگر اونا خواسته باشیم بگیریم قیمت ها خیلی بالایه.
دکان های لیلامی فروشی در مناطق مختلف شهر کابل که بیشتر آنها در منطقه سینمای پامیر و دی افغانان است وجود دارند، که هم روزه مردم لباس های مورد نیازشان را از این بازارها خریداری می کنند. اما با فرارسیدن فصل زمستان جمع جوش مردم بیشتر می شود و بازار فروشندگان لیلامی هم گرم و گرمتر می شود. اما برخی از فروشندگان لیلامی شکایت دارند که با آنکه افراد زیاد برای خرید لباس‌های لیلامی مراجعه می‌کنند، اما بازار فروششان مانند سال‌های گذشته خوب نیست. عزیز الله یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
سال‌های گذشته که بود واقعاً یک جمع جوش بود، مردم می‌آمد خریداری می‌کرد. حتی لیلامی را که ما بر 100 300 می‌گفتیم می‌خرید، حالا توان خرید هم 10 و 20 سیر ندارند. و چطور بتوانند که مال 1.5 صدی 2 صدی لیلامی را بخرند. ما هم کوشش میکنیم که از این مالای را بیاریم که همین 20-30-50 باشه که وا بخرند.
بیشتر لباس های لیلامی است که شورای مختلف بیرونی و از مسیر پاکستان به افغانستان وارد می شود. این در حال است که فصل زمستان در افغانستان تازه آغاز شده و مردم می گویند که هوا در بیشتر مناطق سرد شده و نیاز به لباس های گرم دارند. به اساس گزارش های سازمان های بین المللی از جمله ملل متحد، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان اقتصاد خانواده ها خیلی ضعیف شده.